امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستان فرهیخته رادیو معارف. با برنامه مرواریدهای ناب و موضوع خانواده حدیث در خدمت شما هستیم. در این برنامه به بیان قرینه‌های لفظی حدیث می‌پردازیم. از اینکه با این برنامه همراه ما هستید سپاسگزاریم.
پای من است و راه و چراغ هدایت است، کی گم شود کسی که تویی رهنمای او. پای من است و راه و چراغ هدایت است، کی گم شود کسی که تویی رهنمای او. دل بسته تو در خم بیراه و راه ها، حیران نمی شود که توی ره گشای او. دل بسته تو در خم بیراه و راه ها، حیران نمی شود که توی ره گشای او. دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های دور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، قله‌های نور.
در چند برنامه گذشته بحث اسباب ورود حدیث رو آغاز کردیم و گفتیم که منظور از اسباب ورود حدیث یافتن قرینه‌هایی که ما رو در فهم درست احادیث و درک مقصود اصلی گوینده یاری می‌کنه. اسباب ورود حدیث یعنی زمینه‌ای که باعث پیدایش حدیث شده و سخن معصوم ناظر بر اونه و اعم از اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگیه. همچنین حالتهای راوی و پرسشهای آشکار و پنهان مخاطب و دیگر قرینه ها رو هم شامل میشه. با توجه به اسباب ورود حدیث در دوره شکوفایی، دوره امام باقر و امام صادق علیهم السلام اهمیت بیشتری داره، چون در این دوره فتواهای فقیهان و عقاید متکلمان بسیاری عرضه شد و امامان به طور مستقیم یا به وسیله شاگردانشون به نقد و بررسی این عقاید پرداختن یا اینکه ناچار از همراهی با اونها بودن و در واقع تقیه می کردن. اما نکته‌ای که باید به اون توجه کنیم اینه که توجه به اسباب ورود حدیث مانع از تعمیم‌های نادرست در احادیث میشه و احکام فقهی و برداشت‌های فکری رو تصحیح می‌کنه و به شکل حقیقی جلوه میده. خب همراهان گرامی، در این لحظه بخش اول از سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب روش فهم حدیث رو تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته و عزیز رادیو معارف. ما درباره روش فهم حدیث یا همان دانش فقه الحدیث برنامه هایی رو خدمت شما عزیزان ارائه دادیم. اینکه ما نیازمند فهم متن هستیم در حدیث از طریق فهم واژه ها و ترکیب ها و همچنین فهم مقصود که از طریق گردآوری قرینه ها حاصل میاد. قرینه های متنوع رو نام بردیم، قرینه های لفظی داخلی، قرینه های غیر لفظی متصل و امروز میخواهیم قرینه های لفظی خارجی، قرینه های لفظی منفصل، قرینه های لفظی غیر متصل، قرینه های کلامی جدا، همه این اسم ها یه مفهوم داره. حالا ما میخواییم یه اسم جدیدم بهش بگیم، یه اسم جدیدم براش بگذاریم. قرینه های کلامی منفصل و جدا رو میخواییم بهش بگیم خانواده حدیث. اول این اسم رو توضیح میدیم، بعد نمونه هایی رو میاریم. من از یک مثال عرفی شروع می کنم. قرینه متصل لفظی مثل این می مونه. شما همسرتون می فرمایند که عصری که برگشتین از اداره یا محل کار برای منزل سبزی بگیرین.
خب
ممکنه من تصور کنم سبزی خوردن میخوان، اما عصری زنگ میزنن، من هنوز تو راهم، میفرمان که سبزی آشی میخواهیم. این قرینه کلامی جداست، خیلی دورتر از 7-8 ساعت قبل این سخن اولیه صادر شده، ولی میتونه قرینه اون باشه. لازم نیست قرینه هم خیلی صریح باشه، میتونه بگه که عصری زنگ میزنه، میدونی که ما میخواییم آش پشت پای پدرتونو که حج رفتن درست کنیم. خب همین آش پشت پا که بگیم، اون قرینه میشه که سبزی باید سبزی آشی خریده بشه. دیگه این آقا تربچه و پیازچه نمیخرن بیان. این در کلامهای معمولی خیلی وقت ما اینجور میشه. ما یه حرفی رو میگیم، دو روز بعد حتی یه قرینه براش میاریم، دو ساعت بعد یه قرینه میاریم، به هر حال جدای از کلامه. در احادیث هم همینطور هست. ممکنه امام یه حدیث رو بفرمان، دو روز بعد بگن زراره قید اون حدیثی که دیروز من گفتم این است. البته در مورد ائمه ممکن است یک امام برای یک امام بعدی یا قبلی قرینه بشود. ما این بحثش رو بهش میرسیم، این جزو مبانی میشه، خیلی عجله نکنید که چطور میشه کلام یک امام برای یک امام دیگر قرینه باشد. حالا ما در مورد خود یک امام میگیریم. اگر امامی درباره یک حدیثی یه جمله‌ای بعداً بفرمایند که قرینه فهم اون بشه، این جمله دوم رو هم امام فرموده یا نه؟ خب بله امام فرموده. فرمایش های امام چی میشه؟ حدیث میشه. جمله اول از امام حدیث است، جمله دوم هم که قرینه اونه حدیث است. امام در هر دو عرصه حدیث فرموده، پس حدیثی میشود قرینه حدیثی دیگر. سخنی از امام شد قرینه سخنی دیگر از همان امام. هر دو سخن امام حدیث هستند، پس احادیث نسبت به هم میشن قرینه. فقط باید ناظر به یه موضوع باشن. خب معلومه یه حدیثی راجب زکات گوسفند صحبت کرده، یه حدیثی راجب حج رفتن، یه حدیثی راجب لعان و زهار و طلاق صحبت کرده، یه حدیثی راجب نماز و روزه و از این قبیل. اینا با هم ربطی ندارن. اما اگر یه حدیثی راجب این که من چهار رکعت نماز نافله یومیه بخونم، یه حدیث دیگه هم راجع به همین صحبت کرده، اینا میشن نسبت به هم قرینه. سخنان و احادیث متعدد و متفرق ائمه علیهم السلام اگر ناظر به یک موضوع باشن، نسبت به هم میشن قرینه و ما اونا رو مینامیم خانواده حدیث، شبیه کلمات هم خانواده که تو فارسی تو دبستان میخوندیم، گفتیم کتاب و کتابخانه و مکتوب و کاتب همه هم خانواده‌ان، چون از یه ریشه گرفته شدن. اینجا هم احادیث رو که ناظر به یه موضوع صحبت میکنن میتونیم بگیم خانواده حدیث. ما برای اینکه قرینه های لفظی منفصل و جداگانه رو به دست بیاریم، باید خانواده حدیث رو تشکیل بدیم. حالا خانواده حدیث از چی تشکیل شده؟ از احادیث همه ائمه و معصومین علیهم السلام درباره یک موضوع.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
عزیزان، همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، یکی از مراحل مهم در فهم مقصود و مراد جدی معصومین علیهم السلام یافتن قرینه هاست. در این بین یکی از قرینه های کلام قرینه منفصله که بیشترین نوع از قرائن کلام همین نوع به حساب میاد. حالا چه این قرینه رو یک معصوم علیه السلام بیان کرده باشه و چه معصومین دیگه‌ای هم به اون اشاره کرده باشن. ممکنه کلام یک معصوم با احادیث دیگر معصومین رابطه های متعدد و متفاوتی داشته باشه. اما وجهی که باعث اشتراک این بزرگواران شده نظر داشتن اونها به یک موضوع واحده. اما هر کدوم به طریقی و با روش‌های مختلف به روشن کردن موضوع پرداختن یا حکمی رو در اون زمینه صادر کردن. بر این اساس جمع‌آوری این نوع از احادیث هم مضمون و مرتبط با هم رو تشکیل خانواده حدیثی میگن. فایده تشکیل خانواده حدیثی اینه که میشه با جستجوی کامل و یافتن همه احادیث معصومین علیه السلام و تفکر و جمع‌بندی درست و اصولی اونها یک حکم نزدیک به یقین رو صادر کرد و اون رو به معصوم علیه السلام و دین مقدس اسلام نسبت داد.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
همراهان گرامی، در این مجال دعوت می‌کنم سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی رئیس انجمن علمی حدیث حوزه رو بشنوید.
این بحث رو برای اینکه جا بندازیم که چطور میشه احادیث ائمه دیگه برای یک امام دیگر قرینه باشه، من از یه مثال مخالف شروع میکنم. در عرف اگر من بگم من فردا درس نمیام، یک استاد دیگرم در دانشگاه بفرماید منم فردا درس نمیام، هیچ ربطی به هم نداری. من میتونم بگم فردا درس نمیام و استاد دیگه میتونه بگه فردا درس میام، هیچ مشکلی نداره، من عذری دارم، ایشونم عذری داره و از این قبیل. اما اگر مدیر و رئیس دانشگاه بیان بگن فردا کسی دانشگاه نیاد، فردا تعطیل است، حالا معاون این ریاست که همه هم میدونیم همسو با رئیس هست، خوبن، رفیقن، اصلا قمخیشن، آمد گفت که فردا صبح تا ظهر کار آوردن کتابها تمام میشود، بعد از ظهر باز است، می فهمیم که مقصود آقای مدیر تعطیلی نصف روز بوده. یعنی از سخن یه شخص دیگه که ربطی به مدیر نداره ولی در راستای مدیریت مدیر هست، می فهمیم که قرینه میشه نیمی از روز مقصود آقای مدیر بوده، چون اکثر درس ها مثلا صبح تشکیل می شده، ایشون گفته فردا. اینو می خوام عرض بکنم، چرا مدیر و معاون با اینکه دو تن هستن، دو شخص مستقل و جدا از هم هستن، حرفاشون نسبت به هم قرینه میشه؟ علتش اینه، مبدأ مدیریتی و مبدأ تصمیم گیری و مبدأ علمی واحد دارند. مدیر با معاونش در تضاد و کشمکش و درگیری نیست، همه میدونیم معاون مخلص و مطیع مدیره. پس چون از یک مبدأ منشأ میگیره سخن و اعتبار و قانون و حرفشون، نسبت به هم میتونه قرینه بشه. خب آیا ائمه علیهم السلام مبدأ دانششون دانش پیامبر و دانش الهی نیست؟ خود ائمه علیهم السلام فرمودن مبدأ دانش ما قرآن و سخنان و سیره پیامبر و در نتیجه دانش الهی است. ائمه علیهم السلام میگن ما که از خودمون چیزی نمیگیم، تبیین و تشریع حق خداونده، به ما ابلاغ کرده، ما به واسطه، گاهی اوقات هم بی واسطه، از قرآن و پیامبر و خداوند میگیریم و هممون هم از یه جا میگیریم. آیا همچین حدیثی داریم؟ بله. من حدیثی از امام رضا علیه السلام میخونم. ایشون میفرماید در رجال کشی اومده انا انتحدثنا حدثنا به موافقت القرآن و موافقت سنه، ما اگه حدیثی بگیم، حرفی بزنیم در موافقت با قرآن، موافقت با سنت پیامبر میگیم، مخالف اونا چیزی نداریم. بعد اینجوری میفرمایند انا عن الله و رسوله نحدث، ما حدیث خدا و رسولش رو میگیم، ما از طرف خدا و رسولش سخن میگیم. و نا نقول قال فلانون و فلانون فیتناقض کلامنا، می فرماید ما از قول فلانی و فلانی و فلانی نقل قول نمی کنیم که بگیم اون اشتباه کرده، اون درست گفته، این دوتا کلاممون با هم متناقض بشه.
آیه قرآن میفرماد دیگه، میگه اگر لو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. امام رضا علیه السلام میفرماد ما اگر از غیر خدا نقل بکنیم، از غیر رسول نقل بکنیم، خب مثل بقیه فقها میشیم، مثل بقیه محدثین میشیم، حرفمون تو دچار اختلاف میشه. ولی انا نحن اهل البیت، هممون از یه جا میگیریم. ادامه میده حضرت رضا علیه السلام، ان کلام آخرنا مثل کلام اولنا و کلام اولنا مصادقان لکلام آخرنا. سخن آخری ما مثل سخن اولی ماست، کلام نفر اول ما مصادق یعنی تصدیق کننده یه کلام نفر آخری ماست، هیچ فرقی با هم نداریم. اساساً اهل بیت علیهم السلام نور واحدن. ما روایات متعددی داریم که ائمه نور واحدن. نور واحدن یعنی چی؟ یعنی سرچشمه وجودی و علمیشون یکجاست. پس انگار میکنیم همه ائمه یک متکلمن. چطور تو یک متکلم همه سخنانش باید نسبت به یه موضوع گردآوری بشه، قرینه یابی بشه و میتونه نسبت به یه موضوع تو چند جای مختلف در چند موقعیت زمانی و مکانی متفاوت صحبت بکنه؟ در مورد اهل بیت علیهم السلام هم همینطوره. اینها یک نورن و منشأ علمشون یکیه. حدیث دیگه ای هم داریم، امام صادق علیه السلام میفرمان حدیثی حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث و جدی و حدیث و جدی تا آخر میرسونه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. پس ما باید احادیث مشابه و احادیث ناظر به یک موضوع رو گردآوری بکنیم.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی. ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی. هر شخص نشیمن تو شرمت بادا، کائی و مقیم خطه خاک شوی، کائی و مقیم خطه خاک شوی.
دلیل دیگری که برای این موضوع یعنی پیدا کردن احادیث ناظر به یک موضوع و تشکیل خانواده حدیث میشه آورد اینه که درباره یک موضوع گاه میبینیم احادیث متعددی نقل شده که تنها تفاوت‌های اندکی با هم دارن. خب در نظر اول ممکنه این تفاوت‌ها به چشم نیاد، ولی وقتی که کنار هم گذاشته میشن متوجه میشیم که چه ظرافت‌هایی در این گفتگو، در این متن، در این حدیث میاد، به چشم میاد که در احادیث دیگه ممکنه نباشه و چقدر احکام میشه روی این جملات بار کرد که اگر جمله و متن به شکل دیگه ای باشه اون احکام ازش استخراج نشه. به زبون اصطلاحی یعنی در واقع ما اینجا نقل معنا رخ داده باشه، مثلا یه راوی اومده باشه همون متن رو که از امام شنیده به زبون خودش نقل کرده باشه. در این صورت ما نیازمند اینیم که حتما احادیث مشابه و ناظر به موضوع رو ببینیم. حالا من چند تا مثال برای این احادیث هم مضمون مشابه میگم، بعد و وقت مثال برای این خواهیم زد که چجوری خانواده حدیث این اسباب ورود حدیث تو فهم ما اثر میذاره. مثلا ببینید یه حدیث هست، من حکمتهی، حدیث از امام علی علیه السلام هست. من حکمتهی یعنی از حکمت انسان مؤمن، حدیث قبلش رو من نمیخونم دیگه، علمه به نفسه، این که بگیم این آقا حکیمه اینه که خودشو بشناسه. حالا متن دیگه هست، من حکمتهی یعنی حکمت مرء مؤمن، معرفته به ذاته. خب اینا شبیه همن، تقریبا یه چیزو میخوان بگن. یا مثلا حدیث دیگه داریم، افضل الحکمه معرفت الانسان نفسه و وقوفه عند قدره. این نمونه های کم متفاوت اینها در واقع یه نوع نقل معناهای ظریف و خفیفی توش صورت گرفته، ولی گاهی اوقات ما نقل معناهای خیلی عجیب غریب داریم که اینها رو انشالله مثال خواهیم زد. اما الان میخوایم یه نمونه مثال بزنیم که چجوری میشه
وقتی ما احادیث مشابه رو کنار هم میذاریم، خانواده حدیث رو تشکیل میدیم، فهم اولیه ما تغییر میکنه. یعنی فهم متن یه چیزه، وقتی خانواده حدیث رو تشکیل میدیم میبینیم مقصود یه چیز دیگه است. خب من از یه مثال مشهور شروع میکنم. قیمت و کل امرئ ما یعلمه. امام علی علیه السلام درباره قیمت انسان فرمودند آن چیزی است که یعلمه، میداند. قیمت و کل امرئ ما یعلمه. خب یه جمله دیگه دارن حضرت علی علیه السلام، قیمت و کل امرئ ما یحسنه، حی جیمی سین. برخی گفتن این ما یحسنه یعنی آنچه که احسان میکند، برخی گفتن نه، آنچه که حسن میداند یعنی نیک میداند، بعضیا گفتن نه، ارزش انسان به اون چیزیه که نیکی میکنه، به اندازه نیکی های اوست. خب اینا ترجمه های متفاوته از این حدیث قیمت و کل امرئ ما یحسنه هست. حالا ما میخواییم اینو عرض کنیم، اگر احادیث مشابه رو بذارید کنار این قیمت و کل امرئ ما یحسنه، متوجه میشید که ما یحسنه به همون معنای بلد بودن خودمون، خوب بلد بودن، خوب دونستن هست. یعنی قیمت هر کسی به اندازه کاریه که خوب بلده، به اندازه علمیه که خوب میدونه، به اندازه مهارتیه که خوب داره. این مقصود امام علی علیه السلام هست. خب حالا ما چجوری به این برسیم؟ باید احادیث مشابه رو گیر بیاریم. احادیث مشابه چجور گیر میاد؟ به وسیله جستجوهای رایانه‌ای. مگه نمیگیم قیمت و کل امرئ ما یعلمه، قیمت و کل امرئ رو میدیم به کامپیوتر، یا ما یحسنه رو میدیم به کامپیوتر. قیمت و کل امرئ رو که به کامپیوتر بدیم چند تا حدیث به ما میده، ما یحسنه رو هم به کامپیوتر بدیم باز چند تا حدیث به ما میده. من این حدیث ها رو تو روش فهم حدیث جمع کردم، کنار هم میذارم، تجزیه تحلیل میکنیم ببینیم آیا به اون نتیجه میرسیم که قیمت و کل امرئ ما یحسنه یعنی قیمت و کل امرئ ما یعلمه یا نه. خب حدیث اینجوریه، حدیث مشابه، قیمت و کل امرئ و قدره معرفته. پس از یعلمه مثلا اومد بیرون. مثال بعدی، الناس ابناء ما یحسنون و قدر کل امرئ ما یحسن. قدر با قیمت یه معنا داره، قدر کل امرئ ما یحسن، یحسنه و یحسنم از نظر نحو عربی یه معنا داره. شما ضمیر عائد مفعولی رو میتونید حذف کنید، میتونید بیارید. امام علی علیه السلام فرموده انسان‌ها فرزندان ما یحسنونن. شعری داریم فکر کنم از نظامی باشه، فرزند خصال خیشتن باش، نگو پسر کیم، پسر فلانیم، بگو پسر علم خودمم، پسر اخلاق خودمم، پسر کار خودمم و از این قبیل. خب انسان‌ها فرزندان ما یحسنون هستند و قدر و کل امرئ ما یحسن هست. خب حالا حضرت میخواد بفرماید که پس حالا که ارزش انسان به ما یحسن هست، شما یه چیزی نشون بده که ارزشت مشخص بشه. میفرماید تکلمو فل علم تبینو اقدارکم، در علم سخن بگید تا ارزش و قدر و منزلتتون مشخص بشه. پس از یحسنون حضرت چی مقصودشون بود؟ علم. حضرت میگه انسان ارزشش به علمه، نمیگه به علمه، میگه به ما یحسنه، ولی در علم سخن بگویید تا ما یحسنتون معلوم بشه، قدرتون معلوم بشه. پس مقصودشون از ما یحسن علمه. احادیث متعدد دیگری رو هم من در روش فهم حدیث آوردم. به علاوه این که اگر به لغت عرب مراجعه بکنید، میبینید در لغت عرب هم یحسن به معنای خوب بلد بودن اومده. خلیل فراهیدی تو کتاب العین میگه برانگیزاننده ترین سخن بر طلب علم همین گفته امام علی علیه السلامه که فرمود قیمت و کل امرئ ما یحسن. خب چجوری آدمو ترغیب میکنه؟ چون میگه قیمت دار شدن تو به ما یحسنه. چه ربطی به علم داره؟ پس خلیل از ما یحسن میفهمه که مقصود حضرت علمه، یعنی خوب بلد باشه. حالا سوال آخر اینه، چرا حضرت همون اول نفرمود قیمت و کل امرئ ما یعلم؟ علتش اینه، یعلم اگه بگه خیال میکنیم یعنی دانش نظری، ولی یحسن یعنی هر گونه مهارت، هر گونه دانشی، چه عملی چه نظری. یک آهنگر خوبم به قدر آهنگریش میارزه، یک طلبه خوبم به قدر علمش میارزه، یک نجار خوب به قدر نجاریش، یک تایپیست خوب باید ببینیم چقدر خوب تایپ میکنه، اون مقدار ارزششه. پس جمله حضرت علی علیه السلام یه ذره وسیع‌تره. ارزش انسان به اون چیزیه که خوب بلده، اون تخصصش قیمت میاره براش. حالا ما نمونه های دیگری رو هم برای بحث خانواده حدیث داریم که انشالله در برنامه آینده به اونها اشاره خواهیم کرد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ منان می سپارم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
همراهان گرامی، به انتهای این قسمت از مجموعه برنامه مرواریدهای ناب رسیدیم. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
دل می رود که دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. دل می رود که دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ای صاحب کرامت شکرانه صدامت، روزی تفقدی کن درویش بی نوارا، درویش بی نوارا. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مرابط با دشمنان مدارا، با دوستان مرابط با دشمنان مدارا.
در کوی نیک نامی ما را گذر ندادن، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را، تغییر کن قضا را.
حافظ به خود نپوشی این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را، معذور دار ما را. حافظ به خود نپوشی این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را.